بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. این فقره رو در جلسه گذشته هم مورد توجه قرار دادیم و نکاتی رو ذیلش بیان کردیم. مراد از عبارت لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالکم این است که خداوند بر اساس ایمان قلبی و عمل کرده مؤمنانه افراد و انسانها اونها را ارزیابی میکنه. حتی عمل هم ممکنه یک کسی صورت عمل رو به جا بیاره، نماز رو به ظاهر بخونه در بین نماز گذاران، ولی ایمان واقعی به عملش نداشته باشه. پس اشراف و آگاهی خداوند متعال اجمالا تفصیلا بر همه ابعاد اعمال و نیات انسانها امر مسلمیه و این اشراف منحصر به اعمال ظاهری نیست بر اساس این فرمایش الا قلوبکم و اعمالکم، اون چیزی که در دلهای شما خطور می کند. اعمال ممکنه یک مظهری داشته باشد، من خودکار رو جابجا می کنم، این مظهری دارد، اما نیت می کنم خودکار رو جابجا کنم، این هیچ مظهری ندارد. خدا به اون نیت هم واقفه، به عمل هم واقفه. نیاتی که در وجود ما خطور میکنه، چه مثبت چه منفی. لذا این آدمایی که آرزو میکنن ای کاش ثروتی داشتن تا در راه خدا انفاق میکردن، واقعا به قلبشون برمیگرده. اگر در دل واقعا همینجوری باشن بی بهره نخواهند بود. اونی که آرزو میکنه ای کاش سالم میبودم تا در راه خدا جهاد می کردم، این واقعا وقتی در باور و دل و اندرونش هست بی بهره پس نخواهد بود. اعتقاد و ایمان به نظارت الهی هم یک نکته دیگری است که از این عبارت میشه فهمید. وقتی خدا بر اعمال و نیات ما واقفه و به اونها نمره میده، ارزیابی میکنه، ارزش گذاری میکنه، وقتی به این مسئله ما واقف شدیم، یعنی اینکه خدا بر اعمال ما شاهد است، بر رفتار ما ناظر است، به این واقف شدیم، این به خودی خود در درون بشر سازندگی دارد، مسئولیت آفرینه. انسانی که حس کنه یده و رهاست، کسی نمی پادش، یه حالتی داره، ولی انسانی که حس کنه در محضر خداست، ناظری اون رو کنترل میکنه، ناظری اون رو رفتارش رو زیر نظر داره، این یک حالت دیگری دارد. امام رحمت الله علیه این جمله ازش خیلی معروف است که میفرمود عالم محضر خداست. آدمی که در محضر خداست که معصیت خدا رو نمیکنه. یه انسان در محضر یک طفل ممکنه معصیتی رو انجام نده، چجوری انسان در محضر خدا معصیت کنه؟ پس باور به این که خداوند شاهد و ناظر هست سازندگی داره و انسانها رو در برابر خدا پاسخگو میکنه. تو بعضی از روایات هم همین معنا باز تأکید میشه. یک روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شد و نقل شده که فرمودن اتق الله حیث ما کنت، هر کجا هستی، در هر وضعیتی هستی، هر چه باشی و هر که باشی از خدا بترس، در هر کجا که باشی از خدا بترس. آخه بعضی از آدما از محلشون که میزنن بیرون لاتبازی در میارن، خیال میکنه حالا از محله زد بیرون دیگه کسی نمیشناسدش. خدا اینجوری نیست که فقط اهل محله باشه، خداوند عالم همه جا ناظره و شاهده. هر کجا و هر شکل و در هر چه وضعیتی، حتی اگر در بروج مشیده هستید، خدا شاهد و ناظر هست. این نکته واقعا سازندگی داره اگر انسان به عمقش توجه بکنه. خدا انشالله همه ما رو به این مسئله توجه بده. ما در ادامه بحث گذشته که درباره تعین دفاع صحبت می‌کردیم، دو نکته رو بیان کردیم که در دو جا دفاع متعین است. یکی در جایی که نیرو به حد کافی نباشد، دوم در جایی که هجوم متوجه مکلف باشد. این هجوم هم که متوجه مکلف باشد رو در دو وضعیت بیان کردیم، یکی در جایی که هجوم عمومی است ولی الان متوجه یک فرد خاص شده. مثال زدیم برای هجوم صدام به ایران که عموم ایران رو در بر می‌گرفت، ولی گام اول یا اون هجوم در روز اول متوجه خرمشهر شد، اهالی خرمشهر. گاهی هم نه، متوجه شخص فرد به عینه هست، خونش رو مورد سرقت قرار میدن در هجوم فردی. شهید ثانی رحمت الله علیه ازش نقل قولی کردیم که تو این زمینه نکته ای رو در همین چارچوب بیان کردن، اما ایشون عبارتش در ادامه مورد دیگری رو هم بیان میکنه که هجوم متوجه انسان به طور خاص نیست ولی انسان در هجوم دشمن واقع میشه. اینجا رو هم بیان کردن که اینجا هم دفاع عینی است. چجوری ممکنه که هجوم دشمن شامل ما بشه؟ ما مراد نباشیم ولی شاملمون بشه. ایشون مثالی رو زدند که این مثال کم و بیش در کلمات بعضی از بزرگان هم تکرار شده که هجوم باشد ولی به طور مستقیم متوجه انسان نیست ولی انسان رو در بر میگیره. مثالی رو که میارن برای جایی است که انسان در سرزمین دشمن واقع میشه، هجوم به این فرد مسلمان نیست، هجوم یک عده کفار بر عده دیگر است. یا کسی فرض کنید تو شرایط فعلی رفته اوکراین، مثلا تو اوکراین هست یا توی روسیه هست، بین روسیه و اوکراین جنگ میشه، این نمیتونه خودش رو نجات بده. در اون لحظه باید از این که مورد هجوم گلوله های هر یک از دو طرف باشه از خودش دفاع بکنه و خودش رو نجات بده. حالا حالاتش هم ممکنه متنوع و متعدد باشه، برای هر حالت بالینیش ممکنه یک حکمی رو بیان بکنیم، ولی قدر مسلم این است که نباید وایسته اونجا گوله تو سرش بیاد پایین، باید از خودش دفاع بکنه. حداقل تعبیری که امام رحمت الله علیه داره دفاع منفی. حالا دفاع منفی ابعادش چی هست این رو تو وقت شاید گفتیم. برای همین نمونه که هجوم غیر مستقیم متوجه انسان بشه، شیخ طوسی رحمت الله علیه هم یک عبارتی رو دارن. عبارت ایشون این است که و من دخل ارض العدو به امان، یک کسی به طور مطمئن وارد سرزمین دیگران میشه. حالا عدو شاید مراد در اینجا ارض کفار باشه، نه ارض عدو به ما و عدو که الان عداوت رو اعمال میکند از باب اینکه کافره. به امانم چه بسا با تعابیر امروزی بخوایم یاد بکنیم، این آدم قاچاق نرفته اونجا، دزدکی نرفته، ویزا گرفته رسمی رفته اونجا. یعنی اگر اتفاقی نمی افتاد، این رسما وارد این کشور شده، رسما هم میتونه زندگی کنه، رسما هم حق خروج داره. اما از اتفاق روزگار اینجا حوادثی پشت سر هم به وجود اومد. من دخل ارض العدو به امان، مثلا با ویزای رسمی به یک کشوری رفت، من جهت هم امان از جهت این کشوری که پذیرنده است، ویزا گرفت رفت هند، ویزا گرفت رفت بنگلادش، ویزا گرفت رفت یک کشور دیگری. فغذاهم قومون آخرون من الکفار، با این عده‌ای که به این ویزا داده بودن، این کشوری که به او ویزا داده بودن، یک کشور دیگری وارد درگیری شد. جاز لهو قتالهم، این آدم ممکنه تا سرحد اینجا هم برسه که در دفاع از خودش بتونه به اون مهاجم دفاع بکنه. البته طبیعتاً اینجوری نیست که لحظه اول ما بگیم اسلحه برداره در دفاع از خودش بجنگه. قدر متیقنی است که در لحظه اول یه جایی سنگر بگیره، گوله به سرش نخوره، مورد هجوم واقع نشه. اگر نه اومدن یقش رو گرفتن، با اینم خواستن برخورد بکنن، خب طبیعتاً با هر ابزاری که داره از خودش دفاع میکنه. و یکون قصده بدالک ان دفاع عن نفسه، طبیعه تو این لحظه هم قصدش این نیست که کشوری که بهش ویزا داده رفته اونجا به نفع اونها بجنگه، داره از خودش دفاع میکنه. قصدش حمایت از کفره نیست، قصدش دفاع از خودشه. ولا یقصد معاونت المشرکین ولا الکفار، مفروض قصه این است که کشوری که به این ویزا داده به این رفته از کشور کفره است و مشرکند، این نمیخواد به نفع مشرکین کار کنه ولی از دفاع از خودش دفاع میکنه. پس مراد از جازه، جاز له القتال که اینشون میگه، جوازه به معنای اهم است، یعنی جازه به معنای یجوز و جازه به معنای یجب. اون موقعی که هجوم بهش قطعی بشه بخوان از پادر بیارنش، اینجا یجب هست دیگه، جازه نیست. پس جواز در اینجا به معنای اهم است. این فرمایش شیخ طوسی رحمت الله. مرحوم محقق هلی هم در شرایع به برخی از مصادیقی از این دست که انسان مکلف مقصود مباشر در هجوم دشمن نباشد، اما در هجوم دشمن واقع شود، مثل مثالی که شیخ طوسی رحمت الله علیه زدن، میگه اگر فردی بین نظامیان یا یکی از دو طرف جنگ واقع بشه، مثلا فرض کنید تاجریست رفت به یک منطقه یا یک شهری، اونجا از قضای روزگار جنگ اتفاق افتاد، این در جنگ واجبه که از خودش دفاع بکنه. عبارت ایشون این است: وقد تجب المحاربه علی وجه الدفع، جنگیدن دفاعی گاهی واجب می شود. قد تجب و قد فعل سر فعل مضارع به معنی گاهی است. قد تجب المحاربة على وجه الدفع، کجا که ان یکون بین اهل الحرب، بین اهل حرب واقع بشود. و یخشاهم عدو یخشامن، دشمن بیاد این کفار رو، این کسانی که تو اون شهر هستن و این تو اون شهر واقع شده، اینها رو محاصره کنه، این هم بترسه بر نفس خودش، یخشا منها علی نفسه. فیساعدهم دفعا، در این شهر مردم ممکنه مثلا هند رو که رفته بود اونجا و مورد هجوم واقع شدن کمک کنه، منتها در دفاع از خودش، نه در کمک به اعلای کلمه یکی از دو طرف بر طرف دیگری. معناش این است که اگر مثلا بین هند و چین درگیری شده، این الان توی هند از خودش دفاع میکنه. اگر اتفاقا تو چین هم بود این هجوم واقع میشد، در بین چینی ها به چینی ها هم کمک میکرد در مقابل هندی ها. براش فرق نمیکنه این پیروز شه یا اون پیروز شه. انما الکلام در این است که خودش آسیب نبینه، تهدید رو از خودش دفع بکنه. اینجا هم میشه علاوه وجه تعین، متعین است بر این آدم که از خودش دفاع بکنه.
یعنی قصد هم جز دفاع شد؟
حتما قصد، یعنی فعل بدون قصد که ارزش گذاری نمیشه که، حتما باید قصد هم باشد. منتها ایشون چون در کنار کفره داره میجنگه، منظور این است که واقعا باورش نشه که همراه کفر است. بدونه این همراه کفر علیه کفر دیگری نیست، همراه کفر علیه مشرکین دیگری نیست. این فقط ملاکش این است که خودش رو نجات بده. اگر خودش نجات بده کرد، تونست فرار بکنه، فرار کرد، تونست جایی سنگر بگیره که گلوله های دو طرف به سرش نخوره، کافیه. جنگیدن براش واجب نیست. این که اونجا میگه جازه لهو، ما اون جازه رو گفتیم به معنای عام، این جوازی ما اطلاع، یعنی ممکنه حاصل بشود از طریق پنهان شدن، از طریق فرار کردن، یا اگر اومدن تو سنگر، تو اتاق، تو خونهش یقش رو گرفتن، با خودش دفاع کردن با هر وسیله‌ای که در اختیار داره. ایشون یعنی مرحوم محقق هلی صاحب شرایع ادامه میدن که موقعی که یخشا منها علی نفسه، به محض اینکه بین کفره بود، این جایز نیست. اون زمانی که بر خودش بترسه از حرب، منها ضمیر منها برمیگرده به حرب، اگر از اون جنگ علیه خودش بترسه، اگر نه بین مرزهای فرض کنید هند و چین درگیریه، اینم در یه ایالت دیگه هست، مثلا یینچوان هست، تو پکن هست، توی این شهرها درگیری نیست. خب این که بر خودش اینجا نمیترسه، پس جایزم نیست، دلیلی هم نداره که بره برای جنگیدن بین کفره و کفره دخالتی بکنه. پس ملاک یخشا منها علی نفسه، از این جنگ بر خودش بیم داشته باشه و بترسه. و کذا عبارت رو یه مقدار ایشون توسعه میدن، کل من خشی علی نفسهی مطلقا، هر کسی که مطلقا بر جانش بیم داشته باشه در چنین حالتی، بر جانش مطلقا بیم داشته باشه، یعنی ممکنه جنگ رسیده به نزدیک منزل این و محل اسکان این، این میترسه که شعله های جنگ خونه این رو بگیره، این حالت شه. یه موقع جنگ نرسیده، تسلیحات دور برده دشمن داره میزنه، این مطلقا اون رو هم میگیره، این رو هم میگیره. چه جنگ پایه هاش رسیده باشه به محل استقرار این، چه نرسیده باشه، مطلقا بر نفسش بترسه. اگر ترسید، خب حداقل دفاع در اینجا سنگر گرفتنه، که این سنگر گرفتن هم یه کار عقلیه، شرع هم داره تاییدش میکنه. هر عقلی میگه در مقام خطر یه جایی بره که از خطر دور باشه، اون جایی که میره از خطر دور باشه رو ما اسمشو میذاریم سنگر، ما اسمشو میذاریم پناهگاه، ما اسمشو میذاریم جان پناه، ما شئت فعبر، ثمرش یکی، این حد عقلش. ولی اگر نیروی دشمن اومد لبه سنگر خواست بپره یقه تو رو بگیره، خب اینجا حتما باید از جان دفاع. این مطلقا قید است برای این حالات و میتواند قید باشد برای فیما بعدش. فیما بعد چیه؟ او مالهی ادا غلبت سلامه. آدمی بود تاجر، رفت هند برای تجارت، جنگ شد بین هند و چین. امروز بین جنگ و بین هند و چین از شلوغی یکی استفاده کرد، اومد مال و تجاره این رو ببره. بر این واجبه بر مال و تجارش، برای دفاع از مال و تجارش اقدام بکنه. که اینجا قید میزه اذا غلبت السلامه، در جان نگو اذا غلبت السلامه، در اونجا گفت مطلقا، در اینجا میگه بره از اموالش دفاع بکنه مادام که جانش به خطر نیفته. یه روایت هم قدیما به یه مناسبتی خوندیم که ابذل مالک دون دمک، که اموالت رو خرج کن که جونت سالم باشه. و ابذل دمک دون دینک. این پلکانی است که در معارف دینی ما باهاش مواجهیم که حالا به وقتش روش صحبت می‌کنیم. اینجا میگه آقا اذا غلبت السلامه، اموالت باید سپر برای دفاع از جان تو باشه، اما اگر لازم شد از اموال دفاع بکنی و این مستلزم این بود که جونت رو بدی، نه اینجا واجب نیست. البته بعضی از آقایون هم تو همین فر وقتی صحبت میکنن به میزان مال هم بعضی ها اشاره میکنن، مال معتنا به باشد یا نباشد، حالاتش مختلفه، اون در شرایط بالینی و موردی باید بحث کنیم، ولی اجمالا مرحوم محقق میگه که اگر بر جانش ترسید مطلقا و اگر بر مالش ترسید ادا غلبت السلام. بفرمید.
سلامت حفظ جانه یا حفظ سلامت جسم جانبازی؟
قاعدتا این باز برمیگرده به همون میزان مال یا در ارث. ارث هم دارای طبقات است. یه موقع برای اون فرد باید ببینی که بخشش برمیگرده به عرف و غلا میارزه دستش هم بشکنه، ولی بره این مقدار از اموال طائل رو از دست دشمن در بیاره. پس سلامتش رو از دست داد، حتی یه دستش قطع شد، ولی برای یه آدمی که دستش قطع شده این مقدار مال طائل ارزش داشت. یه بار نه، مال بسیطه، یه گوشواره بچه رو دزدیده در میاره، بخاطر یه گوشواره بچه نه رو دست و گوش و پا و اینا رو از دست بده. اینها برمیگرده به حالاتی که ممکنه پیش بیاد، ولی قدر مسلم از این عبارت این استفاده می شود که اگر پای جان در خطر بود اموال هر چه که بود رهاش کن. این فرمایش ایشون. باز مرحوم محقق یه پله بالاتر بحث می کنه، میگه به طور مطلق دفاع در برابر تهدید در جایی که بیم بر جان یا مال باشه، اونجا بحث در عرض عدو، جایی که به امان وارد شد، خطر جان رو گرفت، خطر مال رو گرفت، هنوز احتمال سلامت هست، اینا رو بیان کردند. اما یه پله رو بالاتر میذاره، استنتاج بونه و کذا کل من خشی علی نفسی مطلقا، چه در عرض عدو باشه چه نباشه، چه اون تفاصیل رو که قبلا گفتیم باشه چه نباشه، مطلقا در عرض عدو اگر جانش در خطر افتاد، جنگم نیست تو سرزمین دشمنه، جنگم نیست، راهزن های یقش رو گرفتن، جانش در خطر، این تجب المحاربت و علی وجه الدفاع. مالش در خطره، مالش در خطر، باز تجب المحاربت و علی وجه الدفاع، منتها اذا غلبت السلامه، باز اینجا این قید رو ذکر میکنن. پس فرمایش ایشون توی مباحثی که ما داریم در چارچوب مباحثی که عرض میکنیم این شد که مرحوم صاحب شرایع هم تأکید دارن که گاهی هجوم دشمن متوجه ما نیست، ولی ما در سبد اهداف دشمن واقع میشیم. وقتی در سبد اهداف دشمن واقع شدیم طی این مثال هایی که گفتیم، محاربه واجب است، از جان مطلقا، از مال ادا غلبت السلامه. این فرمایشی جون یه پله بالاتر، حتی اگر محاربه ای نبود، به یک وجهی ما با تهدید در فضای دشمن مواجه شدیم، باز هم الکلام نفس الکلام. این فرمایش ایشون. من اینا رو عرض میکنم به دلیل اینی که توی استنتاج مهمه بدونیم اینها قول شاز نیست، اینا حرفهای شایع بین فقهای عظام شیعه هست که در طول قرنها بهش از متأخرین یا متأخر المتأخرین و متأخرین و متقدمین و مثلا معاصرین همه تو این چارچوب فتوا دادند که دفاع در اینجاها عینی است. ما چون میخوایم سر کیسه رو جمع بکنیم، بیایم بگیم ما نحن فیه از مواردی است که عینی است، دوست داریم پایه‌های این بحث محکم باشه، کسی براش تردید حاصل نشه در دفاع عینی. مرحوم صاحب جواهر هم ضمن بیان وجوب دفاع به طور عینی بر کسی که بر سلامت خودش بیم داره، که این حرف رو قبلا هم زدیم، قید ظن به سلامت در دفاع از مال رو برجسته میکنه. یعنی میگه مالتو بریز، جانتو نجات بده. آدمی که آتش، علوی آتش، شعله های آتش میخواد دربر بگیره، باید جانش رو نجات بده. مثالش ساختمون پلاسکو رو یادتون بیاد. فرض کنید یه زرگری که تو ساختمون پلاسکو هست. خب اگر اون لحظات اول آتش سوزی متوجه آتش سوزی بشه، سعی میکنه گاف صندوقش خالی کنه توی یه کیسه برداره دره بره. اما اگر امکان نداشت، دیگه این همه چیز رو رها میکنه و جانش رو برمیداره و در میره. تو فضایی که تهدید علیه جان است، باید مال رو بریزی، سبک کنی، سبک بال بتونی جانت رو نجات بدی. از عبارات آقایون این استفاده میشه که اموال رو خرج سلامت جان بکنید، ولی جان رو خرج سلامت مال نکنید. ایشون دارد که و کدا یجب الدفاع على کل من خشی على نفسه مطلقا او مال او ارزه او نفس مطمئنه او نفس مؤمنه. ببینید تا اینجا فرمایش آقایون این بود که مال خودش و جان خودش. اینجا میگه نفس مطمئنه، نفس مؤمنه. یک نفس مؤمنه دیگری هست که خونش مباح نیست، باید خونش حفظ بشه. برای جان او هم باید دفاع کرد، یا مال محترم، نه فقط مال خودت. منتها در مال تا اونجایی که بشه دونه دمک. او اردن کذالک، ارز رو هم مثال میزنه مرحوم صاحب جوار. اذا غلب ظنو ظنو السلامه. اینجا ارز هم مراحلی داره. البته در ارز باز بعضی ها میگن که حتی اگر جانت رو هم دادی اشکال نداره، ارز مؤمن باید دفاع بشه. این اختلافاتش رو کاری نداریم. اون چیزی که قدر متیقن است این است که دفاع اینجاها عینی است. از عبارت ایشون برمیاد که حتی برای جان دیگری که در معرض خطره، دفاع شما حتی اگر جانت به آسیب بخوره یک امر واجب عینی است. این عبارت از فرمایش ایشون اینجوری در میاد: اذا غلب ظن السلامه کما اشبهنا الكلام فيه و فی کتاب الحدود. ایشون در حدود هم همین بحث رو کردن، میگن اونجا در کتاب حدود مفصل بحث کردیم که ظن سلامت در اموال اونجا هست. این رو دیگه نمیخوام برگردیم اونجا. بفرمایید. ایشون اینجوری میگه، متن ایشون اینجوریه. در برداشت هایی هم که امروز میشه کرد، حالا باز ادله رو تو وقتش باید بررسی کرد، بعید نیست که در معادلات کلان جهان اسلام برای حفظ هویت ملی اسلامی همینجوری باشه که شما جانت رو بدی، سید حسن نصرالله جانش رو میده برای اینکه امت بماند. میشه مثال زد که مثلا بزرگان مقاومت با مجوز شرعی جان میدن، یا توی یک گام بالاتر مقام معظم رهبری خودش، ملتش، کشورش و سلامت کشورش رو در معرض خطر میذاره برای اینکه از امت دفاع بکنه. این هم مثل همون دیگه، دو نفرن الان تو محاصره واقع شدن، با من کار ندارن، میخوان اون رو بکشن، من بیشترم تماشا کنم. نه، ایشون متن عبارتش اینه که شما جازه به معنای اون اهمش یا وجبه که بری از جان حسن آقایی که کنارت دفاع بکنی. این مثال رو وقتی بری ملی بکنی و فراملی بکنی و بزرگ بکنی، همین چیزیست که امروز جمهوری اسلامی هزینه میده برای دفاع از امت.
مثالی که شما فرمودید اون مصلحت عام و اهم در نظر گرفته شده، اما تو مثالی که تو متن هست همتون شما از اطلاقش اون مصداق رو هم گرفت. اما مثالی که ایشون تو متن میارن تو شرط عادیه، یه نفری یک کسی جده مثلا مزاحمت ایجاد بکنه، خود جانش رو بگیره، مالش رو بگیره، به ارزش اهانت کنه، میگه خب شما بلغ ما بلغ رو دفاع.
ایشون فرمایش ایشون اینه، یعنی عبارت ایشون و کلا یجب الدفاع على كل من خشی على نفسه مطلقا او مال او ارز او نفس مؤمنه او مال محترم او ارز کذالک. تو مال این ها میاد میگه اذا غلب ظن السلامه، ظن سلامه در مال و در ارز. البته راجع به ارز عرض کردم اختلاف نظر هست. ایشون هم میگه ما اینجا اشبعن الکلامه در کتاب حدود اونجا فراجه و ببین قصه تفسیرش چجوریست. ما مراجعه نکردیم، شما مراجعه کنید ببینید چجوریست. وجوب الدفع عنهما بل و به نسبه الى وجوب الدفع عنهما حصول الغلبت المذبوره و عدمهی و انما اقصاه الجواز کما هو الاقوى. این عبارت رو ما مراجعه کردیم اینجور بود که اون وجوب رو تکرار میکنند برای جان دیگری و مال دیگری، بعد یه مقدار تنزل میکنن میگن حداقل این است که جایزه، دیگه در جوازش تردید نیست اگر نگیم واجبه، در جوازش ایشون کما هو الاقوى. برید مراجعه کنید جلد 21 صفحه 16 در جواهر الکلام. به نظرم همین چیز مجلدات 43 جلدی است. بله، خب اینم فرمایش مرحوم صاحب جواهر. خب ایشون بعد از بیان وجوب دفاع که اصلش کفایی است، فرمایش مرحوم محقق حلی درباره تعین وجوب در مقام دفاع وقتی خوف بر جان هست رو تکرار و مستند به روایت طلحة ابن زید هم حرف رو تقویت میکنه. تو اون روایت ایشون نقل کرده از امام صادق علیه السلام که فرمود او یکون بین اهل الحرب فضلا عن غیرهم و یخشاهم عدوون یخشا منه علی نفسه فیساعدهم دفعا علی نفسه. اون نکته رو که اول عرایزمون گفتیم ایشون مستند کرده به متن روایت. تو اون روایت طلحة ابن زید سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که رجلون یسالو ان رجلن دخل ارض الحرب به امان. به امان گفتیم رسما وارد شده، جوری نرفته که خفیتن باشه یا خیفتن باشه یا پنهان باشه یا مثلا یواشکی و غیر مجاز، نه ویزا گرفته مجوز گرفته رفته. فغزاهم قومون فغزل قوما الذین دخل علیهم قوم الاخرون قال علی المسلم ان یمن. این عبارت حضرته ان یمن عن نفسه. پس گام اول دفاع منع از نفسه، دوم یقاتل علی حکم الله و حکم رسوله، و اما ان یقاتل علی حکم الجور و دینهم فلا یهر. اینی که از اونها دفاع بکنه، اینی که همین تو روایات هم میگه که نیتش دفاع از خودش باشه، برای همینه. اما حالا بگه ما که پاش افتاده این بیچاره هم تحت ظلم واقع شدن، ما از دین و از حمیت و از فکر اینا دارم نمیگه، این جایز است. این متن عبارتی است که ایشون نقل کردن از امام علیه السلام. آدرس این روایت رو من آوردم اگر خواستید، وسائل باب 6 من ابواب جهاد العدو حدیث 3، این روایت رو از حضرت نقل کرده. این پس فرمایش آقایون بزرگوار در جایی که تهدید مستقیما متوجه فرد نیست اما انسان در سبد تهدید دشمن واقع می شود که از جانش در گام اول دفاع میکنه، خودش رو حفظ میکنه، اگر لازم شد حتی قتال هم میکند علی وجه الدفع موقعی که در شرایط حساس واقع بشه. فتحصل من جمیع ذلک، که در بند دوم که چه بود؟ که وقتی که هجوم متوجه انسان است، چه هجوم متوجه باشد شخص انسان را، چه هجوم متوجه باشد به عموم جامعه ولی ما بشیم مورد اولش، یا ما در سبد هجوم دشمن واقع بشیم مثل این مثال‌های اخیر، دفاع واجب عینی است. تا باشه ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.